در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلا اگه بخوایم دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیمات ستاد کل.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تپه‌های
رواق تماشا.
خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغانتان، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. با آنتن شبکه رادیویی گفتگو از همکنون با شما نازنینان رواق تماشا رو قسمت میکنیم. همدل و همگام ما باشید در این گزار ثانیه. رواق تماشا میکاود، میجوید و مییابد کلانترین مباحث عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمون رو. و در این کند و کاو و مداقب و جستجو، در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و مهمانان نازنینی که یکان یکان از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما افسوده میشن، مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما عزیزان قسمت میکنه. با افتخار میزبانی میکنیم از سه سرور و مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارند در استودیو: سرکار خانم نرجس خاتون فیروزی، فعال و پژوهشگر حوزه صنایع دستی و از هنرمندان سوزندوزی، سرکار خانم راما هوشمند وزیری، عضو و رئیس کارگروه صنایع دستی انجمن زنان کارآفرین، مدرس، تولید کننده و هنرمند صنایع دستی و یار همیشه آشنا و همراه رواق تماشا، جناب حجت الله مرادخانی، پژوهشگر حوزه صنایع دستی و مدرس دانشگاه. سرکار خانم فیروزی، خوش آمدید به رواق تماشا.
متشکرم، سلام.
همچنین عرض درود احترام دارم سرکار خانم هوشمند وزیری، شبتون به عشق، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض میکنم به همه عزیزان.
بسیار بسیار سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای مرادخانی بزرگوار، به شما هم عرض درود و احترام دارم، شبتون بمهر و بکام، خوش آمدید به رواق تماشا.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و هموطنان گرانقدرم.
بسیار سپاسگزارم. اجازه میخوام که قبل از اینکه بخوایم بحث رو آغاز کنیم، یادی بکنیم از جناب استاد وزیری بزرگوار، عزیزی که هرگاه در هر ساحت و جایگاهی صحبت از هنر می شود، با محوریت صنایع دستی، چه در قامت شاگردانی که تربیت کرده و چه در روایت آثاری که به یادگار گذاشته، چه آثاری که به چشم ما می رسد و چه البته آثار قلمی که در قالب گفتگوها، یادداشت‌ها و نقدهای ایشون بود، روشون شاد باشه. در خدمت فرزند برومند ایشان هم هستی. من با اجازه جناب مرادخانی، به نام رسم ادبی که همواره در برنامه رواق تماشا آینه گونه گفتگوها کردیم، بحث رو با دو سرکار خانومی که شرف حضور دارن در استودیو آغاز میکنم و در ادامه با شما به شکلی مشترک بحث رو پیش میبریم. و همچنین بنابر رسم سن و سال، با اجازه سرکار خانم هوشمند وزیری، بحث رو به خانم فیروزی آغاز میکنیم. فعلا نمیخوایم سرکار خانم فیروزی در آغاز این بحث و شروع گفتار خیلی تخصصی وارد جایگاه تیتر برنامه امشب، تاثیر مادران و زنان در زنان کشورمون در توسعه صنایع دستی بشیم. در قالب یک فعال، یک پژوهشگر حوزه صنایع دستی و البته یک بانو، بفرمایید آنچه که بر شما گذشته، چگونه در این عرصه قرار گرفتید، چه حضور در عرصه صنایع دستی چه جهانی رو برای شما ترسیم کرده، شاید یه مقداری خاطره گون باشه آغاز این بحث ما.
چشم
روشن، چشم شما.
من پیش از اینکه دیپلم بگیرم، خب مادرم هنرمند بود و خاله من یک آموزشگاه هنری داشت.
بله.
و خب می دیدم که خانوم ها وقتی که دور هم جمع میشن شروع میکنن به یک کاری که کردن به هم دیگه نشون میدن، یاد میدن، و من از همون موقع دوست داشتم سوزندوزی. یه مقداری که پیش مادر، خاله و دوستان یاد گرفتم، باز شوق داشتم که بیشتر یاد بگیرم.
بله، بله.
در نتیجه از 17 سالگی شروع کردم به پژوهش در رابطه با سوزندوزی، نوشتم و دوختم که الان یک مجموعه، چون من 180 نو سوزندوزی کار کردم و یه زیر مجموعه 1800 دور 180 نو رشته سوزندوزی که 1800 زیر مجموعه داره و 700 میشه بگه الفبای سوزندوزی داره. الان نزدیک به 200 تا فقط چیز دارم، 200 مجموعه دوخت کوچک دارن که یک دیوار دایره المعارفه و تقریبا نزدیک به 100 نو دوخت بزرگ دارم، یعنی از پرده، رومیزی و غیره، و همه اینا نوشتم. و واقعا ما یه مجموعه داریم به نام کانون راز سوزن، و هر کسی میپرسه چرا راز سوزن، چون خانمی که نشسته میدوزه،
بله،
باهاش زمزمه میکنه، درد دلش میگه، شعری میخونه. این سوزنه اینقدر راز نگه داره که زمانی که دیگه احساس میکنه نمیتونه، میشکنه سوزنه. و به خاطر این ما اسمشو گذاشتیم کانون راز سوزن. و چون خود من به غیر از خانواده، حقیقتا من وقتی یه موقعی پدر و برادر و مادر پشتیبانم بودن و بعدم همسرم پشتیبانم بود، من از بله. شهری به شهری روی این سکوهایی که در خونه ها بود بهش میگفتن، ما به لهجه خودمون میگفتن صحبتی، مینشستم و از خانم ها سوزندوزی یاد میگرفتم. برام خیلی جالب بود، میدیدم که همیشه خنده روی لب این خانم هاست.
بله.
دیگه اون حالت یک زن افسرده درشون نمیدیدم. این بود که همیشه تشویق میشدم خودم برم دنبال این ماجرا و فکر میکنم ادامه بدم این راهو.
قطعاً چرا که نه، بی هیچ تردید. این که فرمودید لحجه و روایت صحبتی مربوط به همون منطقه سیستان و بلوچستان میشه؟
من فارسی هم، من فصایی هم.
استان فارس. بله. بسیار عالی، درود میفرستیم به همه نازنینانی که در استان فارس به ویژه شهر فسا حضور دارن. خب بارها شنیدیم که دختران صندوق اسرار پدران هستند. حالا در همراهی و همدلی با سرکار خانم هوشمند وزیری آغازین بحث شما در کنار شاید روایت هایی که از پدر بزرگوارتون هست، در قامت یک فعال در حوزه صنایع دستی، یک هنرمند، یک تولید کننده و رئیس کارگاه صنایع دستی انجمن زنان کارآفرین، شما هم آغازین بحث رو هر گونه که خودتون صلاح میدونید روایت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که همونطور که شما فرمودین، خواهش میکنم، در مورد تأثیرات حالا خانواده پدرمو گفتین، من برمیگردم به مادر بزرگم. یه خاطره از ایشون میگم که واقعا مربوط به همین موضوع بحثمون هست. همیشه ایشون میگفتن که پدرم، مادر بزرگم، عروسک هایی در منزل درست میکردن.
بله، بله.
آخرین فرزند بودن پدر من. و همیشه مثلا همون 7-8 سالگیم پله ایشون بودم، اون عروسک هایی که با خورده پارچه، چون همیشه خانم ها خودشون در منزل خیاطی میکردن.
درست.
سالهای قبل، مثلا الان خب حالا کمتر شده، کم رنگ شده این مسئله. بعد میگفتن که با اون خورده پارچه عروسک درست میکردن، منم پله مادرم میشستم بهش کمک میکردم. یا شونه های های لاکی که میشکست اونا رو میذاش روی چراغای قدیمی که والور مانند بود، به اونا فرم میداد. میگم من از کودکی دنبال مادر بودم، با اینا کار میکردم. این خاطره بود که همیشه پدرم میگفتم و اثرات مادر که روی پدر من بود. و موقعی که ایشون میرن دانشگاه میگه واقعا رشته مجسمه سازی رو دوست داشتم. موقعی که رفتم دانشگاه تهران خواستم هنرمند بشم و واقعا هم تا لحظه‌ای که ایشون فکر می‌کنم تا آخرین لحظه داشتن کار هنری می‌کردن و واقعا اثری ماندگاری که بر جا گذاشتن، یعنی اثرات دیگه. حالا
دقیقاً
واقعا یه حال مجموعه کاملی که الان هست و باز همه دوستان و علاقمندان میتونن بازدید کنن و هنوز هم شاگردان ایشون و در واقع علاقمندان میان و درس میگیرن از اونجا و حالا خود من دارم راه ایشون رو ادامه میدم. اما واقعا خوشحال هستم که تأثیرات این به طور خانواده، یعنی مادر بر روی مادر پدرم که در مادر بزرگم بودم و این که حالا هم مادر خودم هم پدر خواستن رو ما این اثر باشه. و من فکر میکنم اگه ما بخوایم صنایع دستی و هنر و هر در واقع این بتونه این دانش در واقع به نسل‌های بعدی بره، باید با عشق خاصی این انتقال داده بشه.
دوست.
این عشق و علاقه نه با پول هست، نه با یه سری تئوری که حالا درس نمیدونم یا هر چیزه. این باید با یه سلسله مراتب حسی و عاطفی و به طرز درستی انتقال داده بشه و مسئولیت فکر میکنم خانواده و مادر بر روی انتقال این مسئله خیلی زیاده.
در این مسئله که و در این نکته که اشاره کردی تردیدی وجود نداره. خب جناب مرادخان، اگر بخوایم بر نمط عدالت حرکت کنیم، شاید آغازین بحث برای شما هم آنگونه که خودتون صلاح میدونید ورود کنید، ولی من میخوام یک شاید جمله تعریضی هم کنارش بگذارم با زاویه دیدی شما، برای اینکه دیگه به شکل تخصصی هم وارد بحث و گفتگوی امشب بشیم، اگر بخوای یک نگاه تاریخی به جایگاه بانوان و مادران سرزمینمون در این درازنای تاریخی در حوزه توسعه صنایع دستی معرفی یا همین شکل روایتی که انتقال نسل به نسل و سینه به سینه است، اگر امکان داره اون رو هم در کنار مطلب آغازین خودتون بیافزایید منت گذاشتید بر من.
بله حتما، خیلی متشکر از شما و اساتید ارجمندی که به بحث به خوبی ورود پیدا کردن. نکته بارزی که در صحبت‌های دو عزیز وجود داشت ناظر به معقوله آموزش بود.
بله.
و شیوه آموزش، یعنی آموزش سینه به سینه‌ای که یکی از وجوه برجسته کل ساحت هنرهای سنتی ما و فرهنگ فولکلورمون، فرهنگ بومیمون هستش. سینه به سینه از والدین به فرزندان، بله. از اساتید به شاگردان. و خب از اونجایی که در فرهنگ خانواده ایرانی عموماً پرورش نسل یکی از در واقع مسئولیت‌های مادر هستش، این مهارت‌ها همواره در گذر زمان از طریق مادران به فرزندان انتقال پیدا کرده. یعنی در واقع مادرانی که اغلب سوزندوزی می‌دونستن، بافت‌های مختلف بلد بودن، بسته به اقلیم، گلیم، قالی، پارچه یا جلوه های دیگر، حتی در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان در منطقه سراوان در روستای کلپورگان سفال،
بله،
بله، بله. اون دقیقا شما وقتی اونجا میرین تو اون کارگاه قرار میگین میبینید 4 تا نسل مادر بزرگ و 3 نسل بعدش کنار هم دارن کار میکنن. این نکته و این مسئله بسیار ظرفیت قابل ملاحظه‌ایه در فرهنگ ما که متأثر از این کنش، همونطوری که استاد فیروزی اشاره کردن، کنش دوختن یا بافتن متأثر از این و زمانی که سپری می شده بسیاری از ملودی ها و زمزمه ها و آواها همزمان با این متناسب با این ماهیت شکل پیدا کرده.
درست.
که ریشش انتشارش ما در موسیقی مقامیمون می بینیم، در موسیقی در آواهای سنتیمون می بینیم. بعد اون وقت کجا اومده ورود پیدا کرده؟ در آیین‌هایی که باز هم در پراکندگی جغرافیای ایران بسیار بسیار غنی هستند، جلوه‌های مختلف این رو هم می‌بینیم. در قصه‌ها که یک وجه قالب انتقال حکمت در فرهنگ ما هستش، اونجا هم جلوه پیدا کرده. چرا؟ چون که یکی از کنش‌های رایج انسان ایرانی و به ویژه زن ایرانی بوده در ادوار مختلف. حالا شاید در گذشته‌های دورتری مقداری ما مستند تاریخی براش نداریم مکتوب، ولی کن مثلا اگر بخوایم رجوع بکنیم به سفرنامه‌هایی که خیلی از سیاحان به ایران سفر کردن، در لابلای صفحات اون میشه مشاهداتشون رو از دریچه نگاه یک در واقع شهروند خارجی دید این قضیه رو که مثلا سفر کردم مثلا فوروکاوا فوروکاوای ژاپنی که یک سفرنامه می نویسه درباره ایران، یا کازاما اولین وزیر مختار ژاپن در ایران که هر دو یکی اواخر قاجار و دیگری در دوره ناصری میاد ایران، تو سفری که به مرکز ایران دارن مثلا در یزد بافت پارچه رو اونجا کارگاهی که در درون یه خونه‌ای که رفتن دیدن و اشاره میکنن.
درسته.
و خب خیلی از این متون وجود داره. بنابراین اون چه که حائز اهمیت هستش این ظرفیت بومی در فرهنگ ما هست که متاسفانه در دهه‌های اخیر کاملا ازش مغفول موندیم و تقریبا رهاش کردیم، که حالا من مصداق‌های قرن 21 در کشورهای توسعه یافته براتون میارم در ادامه بحث و
حتما
برنامه
حتما.
که نشون بدم در کشورهایی که از نظر اقتصادی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی تاپ دنیا هستن و در رده‌های بالا قرار دارن چگونه رفتن و تمرکز گذاشتن و این جنبه‌های مختلف فرهنگشون رو تبدیل کردن به فرصت‌های اشتغال، اقتصاد و صادر کردن فرهنگشون. اتفاقا
دقیقاً همین گونه هستش. خب با همین رویکرد و با همین محور، سرکار خانم فیروزی، من از فصل نخست فرمایش جناب آقای منادخانی وام میگیرم، نکته که البته خودتونم بهش اشاره داشتید، آموزش و شاید انتقال این دانش خاصه در حوزه صنایع دستی به شکل سینه به سینه. هنوز نمیخوام وارد حالا فضای علمی، فضای آکادمیک یا فضای دانشگاهی بشیم، چون اصلا جهانش کاملا متفاوت هستش. قطعا هم شما هم سرکار خانم وزیری و هم جناب منادخانی به این نکته اشاره کردن که شاید شیب این انتقال کاملا نزولی شده، یعنی امروز شاید در کنار تمایلی که شما داشتید که می‌فرمودید که می‌دیدم و علاقه داشتم که یاد بگیرم، شاید حالا کودکان ما، نوجوانان ما، چه حالا کودکان پسر و نوجوانان دختر تفاوتی نمی‌کنه، در انتقال این دست از هنرهای سنتی ما در هر شاخه‌ای، حالا شاید تمرکزمون رو بیشتر بزنیم بر روی دختران ایرانی، آنگونه که شما یا نسل شما دلدادگی داشتن، این میل و علاقه رو ندارن. برای همین میخوام این تاریخچه آموزش سینه به سینه، چه تجربه شخصی چانچه که وجود داشته رو از زمان شما بشنویم تا به جهان و زمان امروز برسیم.
امروز شما فرمودید که دختران مثل برعکسه، به نظر من هنوز دخترها دوست دارن یاد بگیرن و من شاگردای زیادی دارم. خوشبختانه اینترنت با یه دکمه دخترها یاد میگیرن، حالا ما به سختی یاد میگرفتیم
بله،
ولی
بله.
خیلی راحت یاد میگیرن و میبینم که خیلی علاقه دارن. خب اون زمان وقتی که دخترها توی خونه پدرشون بودن، میگفتن که باید یه تابلو، یه رومیزی، یه رو تختی، یه چیزی از اثرات خودت روی جهیزیت باشه. این بود که دختر دنبال این بود که یاد بگیره، ولی الان دخترها دیگه اون مشکل ندارن، ولی من میبینم با علاقه خاصی یاد میگیرن. این که میفرمایید مثل گذشته نیستن، چرا هستن و
یعنی واقعا مثلا صنعتی شدن یا حالا زندگی کردن در کلان شهرهای مثلا مثل تهران یا کلان شهرهای از این دست، هنوز هم این شکل آموزش سینه به سینه و همچنان علاقه ای که مثلا
بله.
دهه های پیش وجود داشته.
بله. بله بله، من خیلی دخترها میبینم به من پیام میدن که شبه. چنین کاری
بله.
دوست دارم یاد بگیرم و من به خاطر همین توی اینستاگرام اومدم یک چهارشنبه های هنرآموزی گذاشتم و سوزندوزی رو نمیگم به طور کامل، چون واقعا مشکله یه
درست.
درسی بخوای از اول تا آخر بگی، ولی سعی کردم برای یادگیریشون یه چیزایی ارائه میدم، ولی میبینم پیام‌های زیادی به من میزنن و خیلی هم تشکر میکنن از اینکه یه کلاس چنین اینجوری من براشون درست کردم. نه، دخترها هنوز هم دوست دارن، چون خانم‌ها زیبایی رو دوست دارن.
بله بیتاره، در این نقطه بله. که تردیدی وجود نداره. پس شاید فقط شیوه انتقال سینه به سینه از اون روایت نقل شفاهی به فضای مجازی کشیده
شده. فضای مجازی کشیده شده، چون میدونی خانم ها امروز، خب بعضی از خانم ها کار میکنن به اون صورت نمیتونن تو خونه باشن به خاطر بچه ها یاد بدن. ولی خب من وقتی نشسته بودم میدیدم مادر من زمستون خب نشسته بود میبافت، تابستون بر روی لباسامون گلدوزی میکرد.
بله.
خب منم خود به خود یاد میگرفتم. ولی امروز مادرها نمیتونن به اون صورت گذشته باشن، ولی فضای مجازی کمک زیادی به این امر کرد.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. خب سرکار خانم وزیری، حالا میخواییم کمی با وجهه حقوقی شما در قامت یک کارآفرین، حالا بحث ریاست کارگروه صنایع دستی رو کنار بگذاریم، رشته این مسئله رو به شیوه آموزش گره بزنیم. شما از نسلی دارید میایید که نخست خاطره پدر از حضور در کنار مادر با اون حالا تک پارچه هایی که فهمودید، عروسکی که درست میکرده یا حالا شانه های شونه لاکی فرمودید،
لاکی بله
که روی علایدین در حقیقت میداشته و حالا احتمالا موی اون عروسک رو شک میداده، تا امروز که خب سرکار خانم فیروزی هم اشاره کردن شاید به فضای مجازی یا خواست و شیوهی متفاوت. درباره فرآیند آموزش از زبان شما بشنویم، چون اولی مؤلفه‌ای هم که جناب آقای مرادخانی بهش اشاره کردن مسئله آموزش بود در حوزه صنایع دستی.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که آموزش در واقع باید هدفمند باشه، یعنی چون شما اشاره به کارآفرینی کردین، شاید دغدغه الان جواب امروزی بخش کارآفرینی هم هست.
بله.
پس در واقع تو بخش صنایع دستی اگر حالا تو رشته های مختلف، من فکر میکنم چون من خودم رشته های مختلف کار میکنم، مثل سفال، سرامیک، نقاشی، کار فلز، حجم، تمام این کارا اینا که وابسته به همه هنر هست و هم صنایع دستی، در واقع آموزشی که ما مد نظرمون هست در راستایی هست که یه خروجی داشته باشه. یعنی در واقع حالا این آموزش گرفته میشه چه خدمتی میتونه به جامعه بکنه و چجوری اونو احیا کنه، یعنی که ما هنر قدیمی اونو میتونیم بذاره بروزترش کنیم. همونطور که ملاحظه کرده تو خیلی از هنرها این اتفاق افتاده، الان کاری که ما مثلا تو زمینه سفال سرامیک داریم انجام میدیم بروز رسانی میکنیم، یعنی الان میبینیم مخاطب ما چی دوست داره. خب این خیلی مهم هستش که درسته ما این آموزش رو میدیم، یه آموزش کلاسیک روتین رو میدیم، اما در بخشی از اونو باید مخاطبین روز باشه که بتونیم این آموزش جذاب باشه که در واقع جذب کنیم به صنایع دستی و به هنرهای در واقع سنتیمون. پس من هنرمند یا در واقع کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، مسئولیتشون این هست که اونو جذاب ترش کنن و به روز رسانه کنن. همونطور که خانم فیروزی هم فکر کنم در کار خودشون همینو فرمودن که جوانان علاقه من کردن. در واقع بخشی از یعنی تمام اتفاقاتی که داره میفته و ما تو زمین آموزشمون هستش، سعی میکنیم اون هنرهای سنتی صنایع دستی همه اونو باشه، به اضافه حالا طرحهای جدیدتر به روزتر که وقتی که اینا در واقع آموزش میبینن میخوان خب وارد عرصه بازار بشن دیگه، خب قطعا از این آموزش میخوان بهره ای ببرن. حالا چه خانوما چه آقایون فرق نمیکنه، حالا ما به طور کلی میگیم که در راستای اون میشه همون کارآفرینی، که در واقع ما اگر صنایع دستیمون همراه اون کارآفرینی و درآمدزایی باشه، میتونه این دنباله دار باشه و بهتر اینو انتقالش بدیم.
اعتراف میکنم که این طرح پرسشی که از شما دارم، نخست چون بابتش اطلاعاتم بسیار کمه، دو دیگه شاید بیشتر حس کنجکاوانه است. در جمله های نخستینتون به احیای هنرهای سنتی اشاره کردین. در شیوه آموزش های مدرن ما شاهد احیای هنرهای سنتی که ممکن است به فراموشی سپرده شده، حالا حداقل طی 50 سال اخیر بودیم یا خیر؟
بله، خب مثلا تقریبا یه سری از هنرها رو خب اصلا علاقه وجود نداره، سنگین سخته، یعنی
بله.
نقاشی پشت شیشه الان تقریبا داره روش کار میشه، در واقع یه ذره خب مخاطب کمی
یعنی
داشته،
یعنی هنر ویترای
بله مثلا ببین ویترای نه این از اون قدیمی تره
قدیمی،
یعنی ویترای چیزی که از خارج وارد ایران شد، در واقع پیشرفته هنر خودمون
بله.
هستش
بله.
یعنی یه گونه دیگه هستش. اما در واقع مثلا یا سفالمون ما الان میبینیم که خیلی از این سایت‌های خارجی داره در مورد سفال میگه، در صورتی که قدمت سفال تو مثلا 8000 سال پیش 7000 سال پیش مثلا ما دیدیم که سفالینه‌هایی پیدا شده که مال ایران هستش. درست. یا در مورد شیشه ایران، متاسفانه شیشه ایران تو این سال‌ها بهش بها داده نشد، جنس‌های چینی که وارد بازار شد، کارگاه‌ها خیلی تعطیل شده، الان تقریبا داره احیا میشه یعنی. اما در واقع اون چیزی که الان مثلا تو جوان‌ها خیلی سمت اون نرفته، یعنی اتفاقی که الان داره میفته تو بخش صنایع دستی باید یه سری هنرها رو به روزرسانی کنن و باز مخاطبان جوان رو جذب کنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. حالا درباره احیای این هنرهای سنتی که در قالب آموزش‌های امروزه احیا شده، با توجه به اینکه خلال فرمایشتون سرکار خانم وزیری اصحایی میکنم، سرکار خانم فیروزی هم تایید کردن، با ایشون هم همراه هستیم. اجازه میخوام که عرض سلام داشته باشم به جناب مهندس روزبه پرچمی، مدیر خانه خلاق و نوآوری های اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. جناب پرچمی شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام، شبتون بخیر، ممنون از دعوتتون. خدمت اسد بزرگوار خودم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خدمت تعلیق ماست، بسیار سپاسگزارم. من از شما تمنا میکنم لحظاتی صبر و تحمل داشته باشید، ما یک بحث رو با جناب آقای مرادخانی آغاز کنیم و در ادامه با شما هم همدل خواهیم بود. خب جناب مرادخانی بزرگوار، درباره شیوه آموزش بازم تاکید میکنم، در نخستین فصل فرمایشتون به این مسئله اشاره کردی، شما هم اگر امکان داره روی کردتون رو تبیین بفرمایید. من میخوام هر دوی این نگاه ها، چه آموزش سنتی و چه آموزشی که حالا در محیط های علمی و آکادمیک هست، چون به حال استادی در حوزه دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان هم با ما همراه، زاویه دید شما رو بشنویم. ولی اون بحثی که مطرح کردین درباره استفاده کشورهای توسعه یافته از هنرهای سنتی رو در فراز دیگر حتما با هم دیگه خواهیم داشت.
بله حتما. حضور شما عرضم که نکته‌ای که وجود داره، من ابتدا این رو بگم، هیچ گامی در مسیر توسعه ممکن نیست به مقصد برسه جز با آموزش پایدار.
بله.
اصلا بدون آموزش فکر کردن به ایجاد تحول و تغییر و توسعه خیال باطله و در واقع صرف انرژی بیهوده است. حالا نکته‌ای که وجود داره، ما از یه طرف آموزش آکادمیک رو داریم که الگوها، روشها، طرح درس و سبک و سیاق خودش رو داره، و از یه طرفی هم آموزشی که در حوزه هنرهای سنتی به صورت استاد شاگردی بوده از دیرباز تا به امروز.
بله.
هنوز هم همچنان وجود داره، منتها اینها دوتا یه مقداری به لحاظ ماهیتی با هم متفاوتند، ولی دلیلی بر نفی همدیگه اصلا نیستن. همونطوری که خانم وزیری هم اشاره مکرر داشتن به بحث بروزرسانی آثار، طبیعتاً ما الان مثال عرض کنم خدمتون، در بحث هنرهای وابسته به فلز مثل هنرهای مختلفی که از فلز نقره استفاده میکنن.
بله.
یا مس استفاده میکنن، خب طبیعتاً ما امروزه دانشی به اسم دانش نانو داریم که امکانی رو مهیا میکنه بدون این که در خلوص فلز ایجاد اشکالی بشه.
بله.
از اکسید شدنش جلوگیری بشه. خب اینا آموزش های جدیدی هستش که به صورت با نگاه بینارشته‌ای هنرمند ما هم میتواند در واقع متوجه این قضیه بشه، به جای اینکه شما مثلا یک ظرف نقره‌ای یا
متوجه شدن تا استفاده کردن دو تا چیز متفاوته.
خب وقتی که ما متوجه
هستیم مثلا هنوز ملیله زنجان این اتفاق توش
نیفتاده
که از نقره استفاده
میکنن. خب نقره استفاده میکنن، تو قلمزنی ها هم همین قضیه هست، تو رکابسازی ها هم همین قضیه هست، ولی عرض بنده اینه که اینها اتفاقاتیه که دانش و فناوری های جدید به وجود آورده.
بله.
فرصت های تسهیلگرانه برای ارتقاء کیفیت. ما نگاه سلبی داریم متاسفانه به فناوری در حوزه هنرهای سنتیمون.
درست.
و این نگاه سلبی به فناوری به سبب این هستش که ما مواجهه شفاف و آگاهانه نسبت به قضیه نداشتیم. ما همین الان فرمودن آموزش مجازی، مگر غیر اینه که از فناوری جدید داره استفاده میشه؟ یا مثلا طراحی لوگو، بسته‌بندی یا هر چیزی که ما میخوایم درست بکنیم به لحاظ بصری با نرم‌افزارهای تصویرساز اتفاق میفته. اینها هم جلوه‌هایی از فناوریه. بنابراین تو حوزه تولید، تو فرآیندهای تولید هم این اتفاق باید بیفته. اون نکته‌ای که بنده عرض کردم متوجه بشن، وقتی که اینها به صورت آموزش‌های جدید در بیاد، طبیعتاً باعث ارتقا میشه. مباحث جدید مربوط به طراحی مربوط به پرورش خلاقیت، به خصوص تاکید من رو آموزش‌های پایه است. اینها مسائل جدیدی هستش که در دنیا شدیداً داره نسبت بهش سرمایه گذاری میشه. الان رو بحث الگوی آموزش به نوجوانان و جوانان، یعنی بله، در مقاطع پایین الگویی که قبلا در دنیا وجود داشت الگویی بود مبتنی بر دانش، فناوری، مهندسی و ریاضیات، یعنی ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ و ماتماتیک.
بله.
خب این اتفاق تقریبا سال 2018-2017 بود که به خصوص اوجش در 2018 که در اجلاس داووس رسما از کشورهای دنیا خواستند که برای ارتقاء به واسطه تاثیرگذاری که مهارت‌های هنری بر ذهن جوانان و نوجوانان میذاره، تاب‌آوری اونها رو برای پذیرش تنوع اجتماعی فرهنگی ارتقا میده و ظرفیتی رو در ذهنشون به وجود میاره که اینها به آمال و آرزوهاشون بیشتر فکر کنن و بهش تجلی ببخشن، در کنار این چهارتا آرت رو یا هنر رو هم اضافه بکنن.